بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 11/11/93.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله دائما اجمعين، من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد آیه نبأ بود. در آیه نبأ بحث این هست که آیا مقتضی ظهور در حجیت خبر عادل درش وجود داره، یک. بحث دوم این که آیا مانع داخلی وجود داره یا نداره. بحث سوم این که آیا مانع خارجی هست یا نیست. در مورد مانع خارجی ذکر شده بود که چون در موضوعات خبر واحد حجت نیست، بنابراین این مانع هست از قبول مفهوم این آیه، چون در موردش که در مورد موضوعات هست این مفهوم اعتبار نداره، بنابراین این آیه رو باید بگیم مفهوم نداره. منو شیخ فرمودن که ما معنی این که مفهوم رو ازش رفعیت کنیم و مورد رو خارج کنیم، ما مورد رو داخل میکنیم، مفهومش هم میگیریم، مفهوم رو تقیید میکنیم و این هیچ اشکالی نداره. خب اینجا یه کلام مرحوم آقای سعد داشتن که ما یه مقداری هم دنبال کردیم، در مورد این که اصلا اصل این اشکال مبتنی بر یک بحث فقهی هست که ما در موضوعات خبر ثقه رو حجت ندانیم و بگیم بینه در موضوعات معتبره و ما این مبنا رو قبول نداریم. خب ما صحبت میکردیم که نحوه اعتبار بینه در مورد موضوعات و دلیلی که داله برای اعتبار بیانه در موضوعات باشه به چه شکلی باشه که با این آیه منافات داشته باشه، اون بحثایی که تو جلسه قبل طرح میکردیم. بعد من به ذهنم رسید که اصلا اشکالو نباید به این شکلی که مرحوم شیخ مطرح کرد به این بحث ها کشیده بشیم. اون اینه که بحث این هست، این موضوع دعاویه، یه بحث این هست در مطلق موضوعات آیا خبر واحد عدل حجت هست که حجت نیست، یه بحث دعاویه، در دعاوی قطعا بیانه معتبره. یه موقعی هست یه نفر خبر میده که مثلا این ظرف پاکه، ظرف نجسه، خب این ادعایی بر علیه کسی نداره، ولی جایی که ادعایی بر علیه کسی داره میگه اون آقا فاسقه، اون آقا فلان کار خلاف رو کرده و ما میخواییم بر اساس این کار با اون طرف برخورد کنیم. ولی یه موقعی هست برخورد هم نمیخواییم بکنیم، اون حالا مهم نیست، ولی نه، میخواییم ترتیب اثر بدیم برخورد کنیم با اون طرف. این خب دعواست در دعاوی و ترتیب اثر به دعاوی بیانه حتما معتبره. اینه که اون اشکال رو اگر به این شکل از اول طرح می‌کردیم، این
تو دعوی یکی کسی
حتما بیانه می‌خواد دیگه، جزء این مسلم هست که در دعاوی بیانه لازم هست. چی؟ اون وقت اگر اون اشکال وارد باشه معنیش اینه که مفهوم نداره. این مفهوم نداره،
مفهوم کلی،
مفهوم. حالا اون بحث مفهوم فی الجمله و اینها می‌خواستیم گفتیم که اون اصلا اشکالی نیست در این بحث. مفهوم فی الجمله اون از باب لغویت هست و از باب لغویت اینجاها مشکل لغویت پیش نمیاد. خب این یه مطلب. یه نکته دیگه اینجا مطرح بود در مورد اینکه آیا کلمات آیون خیلی وقتا این مطلب اشاره شده که ذکر فسق در این آیه به جهت تنبیه بر فسق ولید هست، بنابراین مفهوم نداره، لغویت پیش نمیاد و مفهوم ولو مفهوم سالب جزئی هم مثلا نداره. خب اینجا دو تا کلام دو مطلب میشه مطرح کرد، یکی این که آیا افرادی که مسلمان ها آگاه نبودند از فسق ولید، این آیه اونها رو آگاه کرد اینجوریه، یا اینکه نه آگاه بودند و بنابراین از این جهت بگیم که این آیه نمیتواند تنبیه به فسق ولید باشه. یه نکته. نکته دوم این که حالا اساساً حالا منهای این که آگاه بودن یا آگاه نبودن، آیا تنبیه به فسق ولید این لغویت رو از آیه دفع میکنه، منشأ میشه که ظهور آیه در مفهوم داشتن ولو به نحو سالب جزئی از بین بره یا نه؟ این دو مرحله رو بحث باید. به نظر میرسه که اصل از دقت در مجموع این آیات استفاده میشه که نه، مسلمان ها علم به فسق ولید داشتن، با این حال بر طبق قول ولید رفتار کردن، به همون جهتی که جلسه قبلم جلسه قبل اشاره کردم، خیلی وقتا اولا احتمال نمیدادن که کسی جسارت کنه در حضور پیغمبر دروغ بگه، این چون این احتمال نمیدادن، ولی فاسق میدونستن، ولی میگم
فاسق
ولی کاذب، ولی کاذب مراد کاذب در این خبر نیست، در نوع موارد کاذبه. کسی که در نوع موارد کاذب هست فکر نمی کردن اون کاذبیت در نوع موارد به اینجا هم سرایت بکنه، چون می گفتن پیغمبر است و کسی در حضور پیغمبر دروغ نمیگه. این یه نکته. نکته دوم این که به دلیل احساسات غلیان یافته، به دلیل اینکه موضوعی که خبر داده بوده موضوع احساسی بوده، احساسات مانع تعقلشون شده بوده، اگر همونجا هم تعقل میکردن میفهمیدن که خبر فاسق قابل پذیرش نیست، ولی احساسات گاهی اوقات جلوی عقل رو میگیره و رفتار احساسی از خودشون نشون میدن، رفتاری که مطابق با عقلانیت انسان‌ها نیست. خب این بنابراین مانعی نداره که علم به فسق ولید داشته باشن، با این حال تصمیم داشته باشن به خبر ولید اعتماد کنن و به او رفتار کنن، چون وثوق براشون حاصل شده بوده به جهت حالا یا احساسات منشأ وثوق شده بوده یا به جهت یک تخیل باطل و یک ساده انگاری که آدم فاسق در مقابل پیغمبر هم جرأت دروغگویی نداره. اما حالا اصل این مطلب که اینها میدانستن، ببینید این آیه از اول سوره حجرات شما دقت بکنید، این آیه در مقام بیان یک سری خطاهایی هست که از مسلمان‌ها سر زده و نباید این رفتارها رو انجام میدادن، به اصطلاح تخطئه و مؤاخذه مسلمان‌ها هست نسبت به رفتارهایی که انجام دادن. من از اول سوره حجرات میخونم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. حالا قبل از این نکته بگم، تا آیه مورد بحث ما تمام محور اصلی این هست که شما باید پیرو پیغمبر باشید، جلو نیفتید، بذارید پیغمبر هر چیزی که صلاح میدونه رفتار کنید و اون چیزی رو که خودتون تشخیص میدید به پیغمبر تحمیل نکنید، پیغمبر بهتر از شما مسائل رو میدونه، شما ناگاهید، نادانید، امثال اینا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. در حضور پیغمبر جلو نیفتید و امثال این. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعض. صداتون بلند نکنیم، با صدای بلند حرف نزنید. انتهبت اعمالکم انتم لا تشعرون. حواستون باشه این ممکنه اعمالتون چیز بشه و این از سر ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره و اجر عظيم. ان الذين ينادون که من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرم لهم والله غفور رحیم. اینم توجه داشته باشید، اینجور نیست که این دستوری که میخوایم بگیم یک دستور تعبدیه. یه ذره صبر کنید، خودتون میفهمید که مشکلتون حل میشه. یعنی اون هدفی هم که میخواید برسید، اون هدف هم بهش میرسید، صرفا یه بحث تعبدیه صرف نیست. یه قدر صبر کنید، تأمل کنید، اینقدر جوش به حرص نخورید. یا ایها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. تا آخر چیز ببینید،
تنبیهش بود، تنبیه توهین و تحقیر باشه.
یعنی اگه یه فاسقکی، نه فاسقکی توش نخواهد، نه فاسق تنوین هیچ توش نداریم،
فاسقه کذایی
نه، فاسقه کذایی توش نخواهیده، اون یه چیز خاص باید داشته باشه. نه فاسقی، خود فاسقی اون یه نکته میخواد برای این که به اون معنا بگیره. اونا خلاف ظاهر هست که ما تنوین رو تنوین تر
فاسقی که تو اون درجه فسقه
نه، اون فاسق اونا ویژگی های مقامیه هست. گاهی اوقات تنوین به معنی تنوین تحقیر به کار میره، تنوین مفادش تنوین تحقیر نیست. اون خصوصیات مورد این هست که اون به جای اینکه اسم صریح رو بیاره با مجهول ذکر کرده، این اینجور نیست، قانون کلی داره ذکر میکنه. یه مورد در یه مورد خاص چیز بگه، این نه، این قوانی قانون کلی داره ذکر میکنه، نمیتونه ناظر به اون جهت باشه. خب عرض کنم خدمت شما، این آیه ازش استفاده میشه که یک رفتار غیر مناسبی از اصحاب پیغمبر سر زده. خب اصحاب پیغمبر اگر نمیدانستن فسق ولید رو، خب طبیعی بوده که خب نمیدونستن دیگه، نمیدونستن، خیال میکردن عادله، طبیعتاً باید به طبق اون رفتار میکردن دیگه مؤاخذه نداره. لحن آیات لحن مؤاخذه است، لحن این هست که چرا شما این رفتار رو کردید، و مؤاخذه هم ظاهرش اینه که نسبت به نفس این رفتار مؤاخذه میشه. چون گاهی وقت ممکنه بگیم که اینها در تشخیص فاسق دانستن، فاسق ندانستن ولید کوتاهی کردند. این هم خلاف ظاهر آیه اینه که همین رفتارشون رفتار ناپسندیده است، نه در مقدمات این رفتار گیر دارن، ولی خود این رفتار مشکل خاصی نداره. نه، میگه رفتارتون رفتار ناپسندیده است. و فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین هم با توجه به این مطلب ندامت بر عملی که مجوز نداشته، عملی که معذور نبودید عقلا در اون انجام اون عمل. چون یکی شخص، افراد یک رفتار عقلایی دارن و این رفتار عقلایی معذور هم هستن عقلا، نه ندامت درش هست نه چیز دیگه. یه تعبیر دیگه، یا حالا بفرمایید تقریب دیگه، ظاهر این آیه این هست که مخاطبین به انجاکم فاسقون به نوع انفتای به بینو رفتار نکردن، و در این رفتار نکردنشون معذور هم نبودند. جایی که این دستور رو دستور در صورتی محرکیت داره که شخص موضوعش رو بداند. ولی شخص وقتی فرض کنید میگیم خمر نخورید آقا، یه موقعی شخص آب خورده به خیال این که خمر خورده به خیال این که آب است، اینجا نمیتونید به شما میگه بابا مگه نگفتم بهتون خمر نخورید؟ خب بابا من آب خیال میکردم خورده. مؤاخذه، یک جمله مؤاخذه آمیز گفتن در جایی هست که اون موضوع در حق اونها صلاحیت محرکیت داشته باشه. این جمله‌ای که اگر فاسق خبر آورد شما تحقیق کنید در مورد کسی که به فاسق بودن مخبر ملتفت نیست و مخبر رو عادل می‌داند، صلاحیت محرکیت نداره. چون صلاحیت محرکیت نداره نمیشه مؤاخذه کرد که چرا بر طبق این دستور عمل نکنیم، مگه این دستور این نیست. اینی که ظاهر این آیه صدرن و ذیلن مجموعاً که سرش دقت کنه متوجه میشه که اینها با وجودی که فاسق میدونستند ولی بر طبق این فسق رفتار نکردن، چون خیال میکردن که جای تبیان نیست. میگه نه، جای تبیانه. چرا اینقدر کوتاه فکری میکنید؟ چرا اینقدر سرتون نمیشه که فاسق ممکنه شخصی که فاسق هست دروغ بگه، ممکنه شخصی که فاسق هست احساساتتون رو چرا، حالا به اون دو معنایی که عرض کردم، چرا احساساتتون رو بر تعقلتون غلبه میدید، بر طبق تعقل رفتار کنید؟ نه، این آیات که اصلا لحن چیز نه، اینجا که اصلا یک سیاقه این آیه. نه، اگر گاهی اوقات هم ما اگر قائل بگیم بشیم که این آیات پس و پیش شده، نه در آیاتی که در یک سیاق واحد هستن. حالا فرض کنید که مثلا آیه فرض کنید روز قدیر رو، خب بعضی میگن اون آیه‌ای که الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، این مثلا جاش اینجا نبوده، جای دیگه بوده، اینجا اومده چون با اون سیاق آیات نامتناسب هست. نه هم بعد همونو میخوام بگم، دو مقام هست. یه مقام آیاتی هست که به هم دیگه میخورن، تو یک سیاق هستن، این بحثی هست که ترتیب هست.
پیغمبر این سری آیاتش که اصلا نصف، یعنی اصلا اون تیکه به این چسبیده اینا قبول، ولی این جایی که مثلا الان تناسب دارن مثلا اون آیات قبل هم خوردی
نه چی؟
اینو مثلا
نه، این با چیزی نداریم که حرف کنم خدمت شما.
آخه مقتدی هم باید داشته باشه. حالا
این پیغمبر
داره میده دوباره بحثی نیست. این اون بحثایی که وجود داره در آیاتی هست که در یک سیاق قرار نداره. یعنی اون بحث و صحبت هایی که هست در مورد این که آیات مثلا ترقی باشه، حالا اگر اون حرفا هم درست باشه که اون حرفا درست هم نیست، یعنی اگر هم نه ترتیب در همون زمان پیغمبر مرتب شده، قرآن در همون زمان مرتب شده و همون ترتیب هست، این ترتیب ها جا به جا نشده، حالا اون سر جای خودش. میخوام بگم حتی اونهایی هم که قائل به جا به جای ترتیب هستن در اینجور موارد نمیگن، در جاهایی میگن که آیات کنده با هم دیگه یک نوع تفاوت سیاق داره، آیاتی که در سیاق واحد هستن اونها این بحث در موردش نمیاد. خب بگذاریم
آیه نقشه اول که قبل از آیه نبر بود، خب اونا راجع به احترام در مجلس پیامبر، خب این هست
این آیم همینه و علمو ان فیکم رسول الله، رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر، دقت نکردید دیگه؟ بحث میگه چرا بحث اینه، بحث اینم میگه چرا قول پیغمبر گوش نمی کنید؟ اینم همینه، اینم همینه داره میگه، میگه که پیغمبر رو نباید مجبور کنید که حرفتون رو گوش کنه، شما باید حرف پیغمبر گوش کنید. این همش یک سیاقه.
میگم اون بخش اولش بود راجع به احترام گذاشتن در منظر پیغمبره.
یعنی گوش کردن حرفشون، صداشو بلند نکنید، صوتتون بلند نکنید، بذارید پیغمبر هر کاری میخواد بکنه او انجام بده، شما از پیش خودتون به پیغمبر دستور ندید. اینا همون دیگه لو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم. به پیغمبر خودش تشخیص میده که زود بیاد یا دیر بیاد. شما با چی به پیغمبر اجبار میخواد بگن که زود بیا، یالا بیا بیرون؟ همینه دیگه، یالا بیا بیرون دیگه. ان الذين يرادون كه من ورا الحجرات صدا میزدم بیا بیرون ببینم. یعنی میگه نه، بذار پیغمبر هر کاری رو که صلاح میدونه خودش انجام بده، پیغمبر بعد میاد بیرون دیگه. اینا همه در یک سیاق واحد هست و تو این سیاق واحد در مقام مؤاخذه است. زیلش هم همین میگه لویوتی و کن فی کسیر ملم صدرن و زیلن، همه اینها در مقام مؤاخذه است بر یک رفتار ناپسند غیر اخلاقی غیر عقلایی جاهلی. خب این یه نکته، این بحث این. اما نکته دیگه این که حالا فرض کردیم که اینها نمیدانستند یا میدانستند حواسشون نبوده، پیغمبر تنبیه میکنه که این آیه قرآن تنبیه میخواد بکنه که شما آگاه باشید که این موضوع هست. بحث اینه که اگر هیچ دخالتی نداشته باشه این در حکم، آیا اینو میارن؟ فرض کنید طرف نمیدونه که این آقایی که اینجا هست دو زن است مثلا، میگه آقا اگه کسی دو زنه بود پوستش نماز نخونی ها. اگر مثلا دو زنه بودن هیچ فسخ و فجوری چیز نشده باشه، توهمش نباشه، فقط اشاره به این بکنه که این آقا دو زنه است، این کافیه. این ظهور عرفی داره که این دخالت داره، ولی به جهت این که معمولا مثلا دو زنه ها خیلی وقتا در مقدمات کار گناهی مرتکب میشن، اشاره به این است که حواست باشه که این چون دو زن است جز اون کسایی هست که برای اینکه دو تا زن بگیره هزار جور فحش داده به زن اولش تا اونا پنهان کنه زن دومی که میخواد بگیره و امثال اینها. و خب این اب نداره، حالا یه جوری به نحوی از انها دو زن بودن فل جمله دخالتی یا دخالت این عنوان یا عنوان ملازم امثال اینها اگه دخالت داشته باشه اشکال نداره. چی؟ نه سزنه اون دیگه اون چیز نیست دیگه، نیازی به دروغ گفتن نداره. پس اش افتاده تو
آقا یعنی خاله اینا
مفهوم فی الجمله نه 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 بحث نه بحث ما این هست که این جواب جواب مفهوم فی الجمله است، چون تو بحث مفهوم فی الجمله بعضی گفتن لغویت پیش میاد، بعضی گفتن نه لغویت پیش نمیاد، شاید از باب اخبار به فسق ولید باشه همسای اینا. بحث این است که اخبار به فسق مورد مصحح این نیست که قانون کلی ذکر بکنن قانون کلی. حالا یه موقعی مورد شخصی رو میخواد بگن اشکال نداره، بگن مواظب این دو زنه باشه، اون یک قضیه شخصی ذکر کرده میخواد علاوه بر این که اون حکم رو هم بگه یه چیز زمینه ای رو هم یک نکته جدید رو هم به اون طرف اخبار بده، اون ابن نداره. اون به اصطلاح گاهی قد مثلا میگن ابن الحجام حاضر، ابن الحجام مثلا به جهت توهینی که میخوان طرف رو بکنن، تو معانی بیان هست دیگه، برای اینکه توهین بکنن این مطلب رو ذکر میکنن، ولی قانون کلی که ذکر میخوان بکنن به جهت اینکه اون مورد شخصی داره یک ویژگی هست که اون ویژگی هیچ دخالتی هم نداره، فقط برای اخبار در این که اون مورد شخصی به اون وصف متصف هست این قانون کلی ذکر کنن، اون بسیار بسیار خلاف ظاهر هست. ظاهر قضیه این هست که نه اون دخالت، ولی دخالت فی الجمله، اون نمیخوام بحث مفهوم کلی رو بگم. بنابراین نه صغرویان این که اصحاب نمیدانستند ولید فاسقه و آیه میخواد اینها رو آگاه کنه به فاسق بودنش، درسته. نه کبرویان این نکته که جایی که اشخاص نمیدانند بشه برای آگاه کردن اونها یک قیدی رو در موضوع حکم کلی اخذ کرد که اصلا دخالت نداشته باشه. این هم این بحث. خب خب من توضیح دادم ظاهر کذب هست ولی شایسته چیز بوده قوی بوده. ببینید اینها این نکته رو به شما بگم، نه این نکته رو به شما بگم، اینا خیلی وقتا بزرگان گروهشون بودن. پیغمبر چطور حفصه و عایشه رو ازدواج کرد؟ هر جور توجیه کرد ازدواج حفصه و عایشه رو، هر جور توجیه کردید به راحتی این چیزای دیگه رو هم میشه. نه اینا اگر نفرستن نفرست دادن، اینا معنای نفرست دادن ها این هست که شما نمیخواید برای به ما کار بدید، شما نمیخواید از توانایی های ما استفاده کنید.
حاضر یه سری از سهر این کار امرالمومنین هم نسبت به زیاد و اینها داشتن، اما نسبت به معاویه
نه معاویه اونا
زیاد شخص فاسقی نبوده،
زیاد نبوده فاسق،
زیاد شخص فاسقی نبوده. این خطبات منظر آقا شما هست مثلا بعضی کلمات از زیاد نبوده در نظمت معاویه جواب که نام معاویه میمیسه،
ولی یه جای نظر در یه خطبت که این زیاد و خیلی حواستون بهش باشه و خیلی
نه دیدید بحثای امثال زیاد اینا رؤسای طبیعی قبیله بودن و حضرت در واقع میخواد در ببینید واقعیت امر اینه که در جایی که بشه از یک نیرو استفاده کرد و هزینه‌ای که برای پذیرش این قرارداد هزینه کمی باشه چه مانعی داره؟ امثال زیاد اینها یه کسایی هستن که اولا از قبل هستن، حضرت ابتداعا نگذاشته، سوان اینا رؤسای قبائل هستن و خیلی اینها نقش دارن و امثال اینها چی؟
بعضی جا حضرت خیلی سرکشی
نه بعضی سرکشی مکشی نیست اونها حتی حالا باشه اون یه زمان دیگه این چیزاش رو عرض بکنم. گاهی اوقات پذیرش یک حکومت به معنای این هست که اصلا شما اون رو برات مهم نیست. پذیرش حکومت معاویه یعنی اصلا فسق فجور در حاکم مهم نیست. ولی اگر نه یک کسی که حاکم بوده، فرض کنید شرایطی که خود اون جامعه هم میدونه، چون این رئیس پیغمبر چیز اشخاص دارن اون ریاست رو تحمل میکنن، فرض کنید شورای قاضی قبلا قاضی بوده، حضرت میخواد برش داره، بعدن مردم اعتراض میکنن حضرت باقی میگذاره، بقای شورای به معنای تأیید عدم اشتراط عدالت در قاضی نیست. خب همه میدونن به تحمیلی است که روش شده. خب این تحمیل ها خود حضرت امیر فرض کن رو تحمیل مجبور میشه به صلح با معاویه تن در بده دیگه. به هر حال اینجور نیست که ما کلو ما یتمن المر یدرکهو تجل ریاه به مالا تشته صفنو به قول در اون مثل عربی عرض کنم. خیلی وقتا ولی رفتارها به گونه ای که انسان میخواد نیست، از امیرم خیلی وقتا اینجور هست. ولی بحث معاویه بحث دیگریه، بحث اینه که در واقع تأیید این هست که اصلا نیازی نیست در حکومت آدم خوب باشه. اونام همینه، یعنی در واقع اونا
یه حکومتی میرام چیز آرام سلام
نه بعد اینا فرض اینه که حکومت میخواید بشین بدید، معنیش اینه که شما میخواید بگید اصلا در حاکم اینا شرط نیست. یعنی تو انظار عمومی این مطلب این هست که اینها اصلا شرط نیست، ما برای پر کردن دهن مردم هر رفتاری میخواییم بکنیم بکنیم همسر. حالا باشیم تفصیل بیشترش در یه زمان دیگه.
خب یه طرف کار بشت پردن از یه طرف هی پسکش و عدم یعنی تبیانه در موردش رو گوزرت کردن
خب نه اگر شرایط عادی بود هیچ مشکلی نداشت. خب میرفت اونها میگفت اموالتون رو بیارید، این از اول ازش پیداست که در اینکه اموال بخوره بخور نبوده، یعنی مشکل در اینکه اون اموال زرد مشکل مالی نداشته، آدم دروغگویی بوده و این دروغگوییش هم به خاطر این بوده که بین اینها و اون قوم خصومت شخصی وجود داشته. و حتی من فکر میکنم پیغمبر چه بسا به خاطر همین خصومت شخصی که وجود داشته اینکه این جهت رو از این جهت مراعات میکرده که سعی میکنه که این چیز نکنه. نه ببینید گاهی اوقات ممکنه شخصی که با اون رفیق دوست امثال اینها کوتاه بیاد مسامحه کنه. پیغمبر نمیخواسته شخصی بفرسته که اهل مسامحه باشه. این شخص نه به خاطر وله و به خاطر نه به خاطر خدا، به خاطر این منافع شخصی خودش، شخصی یعنی این که اون امیال تمایلاتی که داشته مایل بوده که زکات را از اونها بگیره و هیچ کوتاه نیاد در گرفتن زکات. ولی اینا تا وقتی که پای زکات باشه ولی بحث وقتی بیشتر شد خب پیغمبر بعد میگه که نه ما باید تحقیق کنیم، نمیشه همینجوری که رفتار کرده. حالا این مطلب اومد این نکته رو بگم. ببینید کسی مثل عبیدالله ابن حر جوفی که امام حسین ازش دعوت میکنه و اینها، عبیدالله ابن حر نه یه آدمه، عبیدالله ابن حر آدم ظاهر و صلاحی نیست، اینا جزو الواتی هستن که بسیار شجاع و دلیر و افرادی زیر دست داشتن. یعنی عبیدالله ابن حر به منزله یک دزد سرگردنهی که هزار نفر زیر دست داره و این شخص اگر بتواند در راه امام اون اهداف خودش رو بگذاره کنار، در عملا به معنای پذیرش هزار نفر لشکر هست و امثال اینها. عبیدالله ابن حر امام علیه السلام این شخصی رو که البته طبیعتا اگر بخواد در راه امام باشه از یه سری اهدافش هم باید رفت چیز کنه دیگه، ولی یک شجاعت ها و شهامت های خاصی هم عبیدالله ابن حر داره. عبیدالله یه آدمایی که گاهی وقت لاتای با معرفت، یه با معرفتگری هایی توی رفت، همین عبیدالله ابن حر داستانی تو زندگیش دارن، میگن که شنید که یه دونه یه نفر هست دزدی است که هر خانمی رو میبینه به زور رو اینا بلند میکنه میره و یه سیاه خیلی بلندی است و امثال اینا، هیچ کس هم به خاطر شجاعتش و قلچماقش حاضر نیست توی اینها. میگه رفت گفت نمیشه که این آدم فلسخته اینجوری چیز کده و داستان ملچیز کردن و اینکه رفت و گرفت و در این زمین و امثال اینا. یک نوع غیرت های این مدلی، غیرت های لاتی، داشمشتگری خاصی توی رفتارهاش هست و امثال اینا. خب توی چیه؟ یه پهلوانای شبیه بعضی پهلوانای قدیمی که خیلی وقتها اینا آدمای چیزی نیستن، ولی یه چیزایی آدم یک توانایی های خاصی هم داره. امام علیه السلام نمیخواد این گونه توانایی های اینجور اشخاص عرض بره، میخواد از این توانایی ها در راه هدایت استفاده کنه. ولی خب اون وقت طرف نمیخواد دیگه، نمیخواد دیگه.
آقای مشتهدی گفتن روز عاشورا اینا که اومدن داشا و داشمشتی ها بودن، مقدس استفاده کردن بعد.
نه هر یه مقدار مشمول استخاره بود و خیر و نفسی بینید بعد جنت بندار بعد این مقدار چی که استخارش خوب اومد و بعد استخاره یعنی با خدا مشورت کردن و طلب خیر کردن. خب حالا یه نکته دیگه اینجا توی من به نظرم رسید تو موانع خارجی که مرحوم شیخ ذکر کرده، یه مانع دیگه هم هست که یه مقداری نیاز به توضیح داره و پرداختن به او مناسب هست. بعضی ها گفتن که این آیه نمیشه برش بر حجیت خبر واحد در احکام تمسک کرد، چون این مفهوم آیه در مورد احکام قابل عکس نیست، چون مفهوم آیه این است که به خبر واحد در احکام عمل کنید من غیر توقف علی شیء، در حالی که در احکام به خبر واحد نمیشه عمل کرد، باید فحص از معارض کرد. بنابراین این آیه مفهوم، حالا من اینجوری تعبیر بکنم، اون آقا که میگه مثلا باید اختصاص داد به موضوعات و امثال اینها، من حالا عرض میکنم که نه، حالا اختصاص به موضوعات که مورد آیه هست نه، ما میگیم اصلا مفهوم نداره، این قرینه باشه برای این که بگیم اصلا مفهوم نداره، اختصاص به موضوعات هم نخواهیم بدیم. بالاخره مفهومش به گونه ای که حجیت خبر واحد عدل در احکام رو بخواد ثابت کنه با این مشکل مواجه. مرحوم شیخ پاسخ میده که اینجا شما خلط کردید بین تبیین در خبر و فحص از معارض. معنای تبیین در خبر این هست که این خبر حجت نیست. برید دنبال دلیل معتبر بگردید. ان جاءکم فاسق بنبأ، یعنی خبرش حجت نیست، یه حجت دیگه پیدا کنید. و خب شما این کلم یکون هیچی، اگر حجت دیگه پیدا کردید به اون حجت عمل کنید، اگر حجت پیدا نکردید به اصول عملیه مراجعه کنید، به این دیگه کاری نداشته باشید. این که نه هیچ. در بحث خبر واحد، این که شما میگید دنبال معارض میگردید به خاطر اینکه این حجته، اصلا تأکید میکنه معارضی هست که اونم مثل این حجته، بگردید ببینید که آیا حجت دیگه ای دارید که در قبال این نیسته و امثال این ها، اون تبیین نیست. فحص از معارض، معارض غیر از به اصطلاح حجت یابیه، اون نه، اون اینه که بالاخره حالا معارضی داره یا مار، اینا رو با هم دیگه نباید خلط کرد. خب این پاسخی که اون شیخ میده. خب ممکنه حالا یه بحث این هست که یه تبیین در مورد فحص از معارض صرف میکنه یا صرف نمیکنه، شاید همون جوری که مرحوم شیخ مطرح میکنه همون جور باشه که در مورد فحص از معارض، فحص از معارض مثل تبیین نباشه. ولی بحث این هست که این آیه تعبیرش این هست، این آیه در این مقامه میگه خبر فاسق نمیشه بهش عمل کرد، لکن نه جائز نیست عمل کردن به خبر فاسق، باید رفت دنبال حجت دیگر. صرفا نمیخواد بگه خبر واحد، خبر فاسق حجت نیست، میخواد بگه بشم نمیشه عمل کرد. اصلا اون چیزی که آیه روش تکیه داره عدم جواز عمل به خبر فاسقه. مفهوم آیه این میشه به خبر عادل میشه عمل کرد. اطلاق احوالی مفهوم این هست که به خبر عادل میشه عمل کرد، سواء قبل الفحص او بعد الفحص. ما میدانیم این اطلاق احوالی اعتبار نداره. حالا اطلاق احوالی اعتبار نداره یا به جهت این هست که این اطلاق احوالی تقیید شده، یا به جهت اینی که از اول موضوعی که انجاکم فاسخون به نبعین مراد نبعی در موضوعات بوده، نبعی در احکام نبوده. به تعبیر دیگه دوران امر بین تخصیص افرادی است و تقیید احوالی، و در اینجا دوران در دوران هم بین تخصیص افرادی و تقیید احوالی، تقیید احوالی مقدم بر تخصیص افرادی نیست. ممکنه از اول ما مورد رو یعنی تخصیص افرادی بزنیم، موردش هم که همونه، موردش هم همین هست، بنابراین ما دیگه نتونیم در احکام تمسک کنیم. مؤید این مطلب که این در مورد موضوعات هست تعلیل آیه است. آیه تعلیلش ظاهرش اینه که انتو سیبو قومن به جهالته، این هست که از سر جهالت نسبت به وضعیت این قوم با قوم برخورد کنید، نه از سر جهالت نسبت به حکم کلی مسئله، از سر جهالت نسبت به اون موضوع شخصی. این تعلیل فقط در موضوعات میاد. شما میخواهید از موضوعات الغا خصوصیت کنید، باید الغا خصوصیت از آیه بشه تا احکام رو بگیره. با توجه به تفاوتی که بین موضوعات، این خبر واحد در موضوعات و خبر واحد در احکام هست، این الغا خصوصیت صحیح نیست. اشکال این هست که این الغا خصوصیت صحیح نیست. پس بنابراین اصلا ما میگیم اینجا باید تخصیص افرادی زد. دو بیان این میشه، یه بیان اینه که در دوران هم بین تخصیص افرادی و تقیید احوالی هیچ یک از اینا مقدم نیست، آیه اجمال پیدا میکنه، از باب اجمال دیگه نمیشه آیه رو بهش تمسک کرد در خبر واحد در احکام. یه بیان دیگه این هست که نه، با توجه به تعلیل آیه، تعلیل مربوط به موضوعاته، شما باید از موضوعات الغای خصوصیت کنید احکام رو شامل بدانید، و با توجه به تفاوتی که بین موضوعات و احکام هست، این الغاء خصوصیت امکان پذیر نیست. خب حالا اون دیگه به اون بحث
مانع خارجی
همینه دیگه. تفاوت موضوعات و احکام به خاطر اینه که در موضوعات
چرا الغاء خصوصیت نمیشه
تحلیلش در مورد موضوعات، چرا موضوعات و احکام تفاوتشون چیه؟ تفاوتش فرقش بحث علت بحثه آره. این علتی که نمیشه الغاء خصوصیت کرد، اون که نکته‌ای درش وجود داره در موضوعات که در احکام اون نکته وجود نداره. حالا اینو بررسیش باشه فردا ان شاء الله. من اینو میخوام یه فردا اینو بحث میکنم، بحث داره دو تا، یه بحث کلی اینو میخوام بکنم، این چون بحث خیلی مهمیه. این بحثی که من حالا چون قبلا هم گاهی این بحثو بحث کردم، یکی از چیزهای اساسی مبانی فکری حاج آقا که تو خیلی جای فقهشون نقش داره، تو اخیرا هم توی چیزم بهش اشاره کردم، همین نکاح تو همین بی، من زمانی که من مکه بودم اینها اشاره کردن، اون اینه که ایشون میگن در دوران هم بین تخصیص افرادی و تغییر یا تخصیص احوالی اینجور نیست که تغییر یا تخصیص احوالی مقدم باشه، اینا اجمال پیدا میکنه. این خیلی اثر داره در قسمت های مختلف فرق. من یه مقدار در این قاعده کلی میخوام فردا صحبت کنم، و اینکه آیا این قاعده اینجا مصداق داره یا نداره اون حالا بحث میکنیم، که آیا این از مصادیق اون قاعده هست با نحنفی یا مصادیق، اون انشالله فردا بحث میکنیم. اون بحث اخبار محل واسطه باشه انشالله. بعد من در اخبار محل واسطه این رو هم بگم، من بحث اخبار محل واسطه خیلی بحثش طولانیه، من در حدی که بعضی نکات کلی که در نظرم سودمند هست، چون به نظرم این اخبار محل واسطه اینا چیزایی است که آدم وجدانن میدونه که باید یه جوری حلش کرد،
باید یه جوری حلش کرد.
اونی که اون راه حلایی که، یعنی به بحثایش میپردازم، به بعض راه حلا که در نگاه ما به نحوه شکل‌گیری قضایای شرعیه اثر بخشه، یعنی منشأ میشه که ما قضایای شرعیه مثلا حقیقیه و غیر حقیقیه رو بهتر بشناسیم. اینی که انتخاب من نسبت حالا بعضی از مثلا فرمایشات شهید صدر رو نمیارم، به دلیل اینکه ممکن حتی فرمایشات خوبی هم باشه، به دلیل اینکه در اون جهتی که ما میخوایم دنبالش کنیم نقش نداره. این حالا انشالله اونو شنبه تعریف میکنیم، حالا فردا انشالله این بحث دوران بین تخصیص افرادی و تغییر احوالی رو یه توضیحات در موردشون مثالهای شرعی و امثالها رو بهتون عرض خواهم کرد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
تقریب اشکالش هم که فهمیدم. این اشکال زیمایی اشکال تقریب